عادت دارن، میگن چهار دیواری اختیاری دیگه. آره. نباید کار به کار بقیه داشته باشیم، کسی هم نباید کار به ما داشته باشیم.
دقیقا میگم چقدر بحث خوبی شد. اون از همسایه خانجون که انگار نه انگار هیچ احترامی به همسایه و آرامششون نداره.
بله.
و بی تفاوته. بله. اینم از فرزاد خان ما که بی تفاوت نمون و رفت کار درست و کار حق رو انجام داد. میگم خوبه که از همسایه‌هامون هم نظر بخوایم ببینیم اونا تجربهشون چیه. موافقین؟
بله.
خب با اجازه خانجون ببخشید. بفرم. من سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما همسایه‌های عزیز و نازنین خونه زندگی. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. پنجشنبه رو به خوبی و خوشی شروع کرده باشین. خیلی خوش اومدید به خونه زندگی خودتون. شما به ما بگین شما چطورین؟ به آدمای اطرافتون بی تفاوتید یا نه؟ به نظر شما درست و غلط از نظر شما همسایه های عزیز کدومه؟ اینکه خانجون حرف قشنگی زد، بعضیا میگن چهار دیواری اختیاری، اصلا سر خونه زندگی خودمونیم، به ما چه ارتباطی داره مشکلات مردم؟ بعضیا هم نه، نمیتونن نسبت به مشکلات دیگران بی تفاوت باشن. کدومش درسته کدومش غلطه؟ اینا رو شما محبت کنید، چه پیامکی چه تلفنی چه در صفحمون در فضای مجازی، بیاین اونجا نظرتون رو به ما بگین. 3102 شماره پیامکمونه، 2265-2876 شماره تلفنمونه، خونه نقطه زندگی آدرس صفحمونه، آخرین پستمونم مربوط به موضوع امروزمونه. برید مثل خیلی از همسایه‌ای که محبت کردن تا این لحظه این کار رو انجام دادن، اونجا هم نظرتون رو برامون بنویسین.
نظراتتون جونمونه.
بله.
من قافیه گفتم.
بیا من یه بار ببینم میتونم پرتت کنم
بالا. آقا جان من بازی کنم. بیا بالا. فردا بازی
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است، مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد، میخواهم از دل هرچه مرا خواستنی، تو جان منی جان منی جان منی، تو مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد،
میخواهم از این هرچه مرا خواستنی، تو جان من
مادر سعی جان احبله میمون چیه دیگه
عزیزم؟ نگران شدین؟
آره بابا دیگه خب بعد حالا دوباره بشینیم تو خونه.
نه 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 نه, نه. حالا البته که نگران باید باشیم از لحاظ این که قطعا یه سری مراقبت هایی باید انجام بدیم، ولی این که اونجوری نگران باشیم که مثل کرونا کار و زندگی رو تعطیل کنیم بشینیم خونه، نه اتفاقا وزارت بهداشت هم گفتش که زیاد چیز خاص و مهمی نیست. الان هم مشاهده شده خب متاسفانه تو کشور ما، ولی نمیتونه اون قدم نگران کننده باشه اگر ما هم خیلی از مسائل رعایت بکنیم. ولی اگر دوست داشته باشی من میتونم امروز با یکی از کارشناسامون در مورد همین مسئله صحبت کنم.
آره دست درد نکنه. آره. خیال بقیه رو راحت کنید.
آره چون میدونم الان مخصوصا از روزی که این خبر رو خیلی‌ها شاید خوندن که مورد آبله میمون در کشور ما هم مشاهده شده، باعث نگرانی خیلی از شما همسایه‌های عزیز شده. اتفاقا پرسیده بودین. الان فرصت تو خوبی حالا که دیگه خانجو حرفشو زد فکر کنم امروز بهترین فرصتی که ما بتونیم در مورد این مسئله صحبت کنیم. شما مگه در مورد آبله میمون سوال خاصی دارین همین الان سوالاتتون رو پیامکی یا تلفنی بفرستین که انشالله به وقتش با کارشناسمون ارتباط گرفتیم بتونیم پاسخگوی سوالات شما همسایه‌های عزیزم باشیم. 3102-2265-2876
بفرمایی خانجون، بفرمایی شربت بخورین گلوتون خنک بشه.
دست در نکنه مادر، من میخوام شربتم رو بردارم برم گل خونتون ببینم سعید و فرزاد دارن چیکار میکنن.
بدیم تو خراب کاری نکردن. آره خانجون بریم
نکن اینقدر اسپری نکن رو برگا این گلی بشه فرزاد بابا
وایسا
اونو بذار که اون بسته کودو بده به من
بفهم
اون بسته کودو بده
به به چه گل قشنگی مینا جای اسمش چی بود
این خانجون این بگونیا
نپاش دیگه
چرا نپاشم بابا
میگم نپاش برگاش کپک میزنه
کپک مگه گل کپک هم میزنه بابا
بله دیگه بله مشکل اصلی بگونیا همین کپک زدنشه بله علت اصلیش هم همین اسپری کردن آب به گیاهه بله نکن اسپری گیاهو بیشتر مسترد کپک زدن میکنه بچه جان
ببینم اون سفیدک ها کپکن خب اون وقت اگه کپک زد چیکار کنیم
خانجون این بگونیایی که کپک زدن و باید ببری پیش یه کاربلد تو گلخونایی که اونا خوب سر در میارن با توسط محصولات خاصی که توی فروشگاه‌های مرتبط وجود داره اینا درمان بشن
آخ چقدرم گل قشنگی مینا آره. من خیلی خوشم میاد ازش
خب یه گلدونش مال شما خانجون ما چند تا داریم از
دستتون درد نکنه خب بس حالا این که اینطوری شد یکم بیشتر از شرایط نگهداریش برام بگو
خب این گلی که خودتون خوشتون من مبارکتون باشه حالا با اجازه آقا سعید که دیگه خودش استاد منه توی زمین گل و گیاه من درس پس بدم اما این گیاه در دمای 15 تا 26 درجه سانتیگراد خیلی خوب رشد میکنن خانجون
یعنی همه دمای محیط
آره معمولی محیط آره
بله
ولی خب بعضی از انواعش توی هوای خنک‌تر رشد بهتری دارن این گیاهان نیازمند مثلا رطوبت و گرما هستن و اما توی گرمای شدید، خشکی و یخزدگی آسیب میبینن
نورش چی ما بهتر نیست گلدونیشو بذاریم اون طرف که نور مستقیم بخوره به؟
نه 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 بگونیا نور غیر مستقیم میخواد حتی بعضی هاشون تو سایه هم رشد میکنن این الان نگاه کن نه این الان جاش خوبه اصلا نه اصلا دست بهش ندن جاش خیلی خوبه
خب خاک مناسب بگونیا رو هم بگو دیگه
چش بله تو جایی که من میدونم خاک رس اصلا براش خوب نیست چون موقع آبیاری سنگین میشه هوا نمیتونه وارد خاک بشه خب باعث پوسیدگی ریشه و ساقه میشه درباره آبیاریش هم بگم که حالا همسایه‌هامون هم در جریان باشن اگه بگونیا دارن بتونن رعایتش بکنن میکنم، گیاه بگونیا ساقه و برگای زخیمی داره که میتونه آبو برای مدت طولانی توی خودش نگه داره. بنابراین نیازی به آبیاری مداوم نداره. آبیاری بیش از حد این گیاه ممکنه که باعث پوسیدگی و پلاسیده شدن گیاه بشه، پس ما باید اجازه بدیم که گیاه به طور کامل خشک بشه و نیاز به آبیاری پیدا بکنه، بعد آبیاریش کنیم. برای آبیاری این گیاه هم بهتره که خاکش رو آبیاری نکنید. نه یعنی خاکش آبیاری بکنید، نه شاخه و برگش رو، یعنی فقط مستقیم تو خاکش بریزین، چون برگای مرطوب همین بگونیا ممکنه که دوباره کپک بزنه.
بله بله. قابل توجه شما بفرمایید.
بله بله باوجو من بنده متنبه شدم.
خب خدا رو شکر. در باره کود مناسبم بگم که برای پرورش بهترین گیاه بهتره هر دو یا سه هفته در طول دوره رشد از کودای سبک و مناسب براش استفاده بشه.
خب مادر جون وقتی نه کی گل میدن؟ آخه من از گلش خیلی خوشم میاد.
خب خانم جون میدونین بستگی داره.
به چی؟
خب رشد بگونیا به نوع خاک، دمای هوا، چه میدونم ریشه ها، جوانه ها، به اینا بستگی داره. معمولا هم بعد از چند هفته از کاشتگی ها قنچه میده. اگه دیدین که برگا و ساقش زرد شده اونو از گیاه جداش کنید.
عزیزم حالا درباره تعویض گلدون شما اگه نکته هست بگو که اینم همسایه ها بدونن.
اینم نکته خوبیه. بله چشم. همسایه عزیز، گیاه بگونیا به عمق خاک علاقه داره، پس هنگامی که شما دارین گلدونتون رو تعویض میکنین، گلدون گل بگونیاتون رو، باید از یک گلدون بزرگ و مناسب سایز گیاهتون استفاده کنین. در قسمت پایین گلدون لایه از سفالهای ریز شده برای تخلیه مناسب و بهتر آب قرار بدین و برای تقویت گیاه هم به طور منظم خاک گلدونتون رو تعویض کنین، یا مثلا از ترکیب حاوی برگای پوسیده و کود حیوانی و گیاهی استفاده بکنین. شما میتونید بعد از اینکه بعد از گل دادن این در واقع گیاهتون قسمت‌های از گیاهو ببرین، بعد چند هفته که شما گیاه بگونیای خودتون رو داخل گلدون جدید دیگه کاشتین اونو بذارین توی مکان گرم و آب بیشتری هم بهش بدین تا کم کم جوونه بزنه.
دست درد نکنه. چقدر اطلاعات خوبی به من دادی.
خب من برم اون گلدون خوشگله رو بیارم برای
آره،
خانجون.
آره بیا، دست درد نکنه. فرض نکن مادر، نکنید.
متشکریم از شما همسایه های عزیزی که داریم مشارکت میکنید درباره موضوع امروز خونه زندگی. گفتیم که از اون آدم های بی تفاوتین یا نه نسبت به آدم های اطراف، اتفاقات اطرافتون بی تفاوت نیستین، درست و غلط از نظر شما کدومه، هر تجربه ای دارین لطف کنید چه پیامکش تلفنی بگین. الان هم میخواییم بریم تعدادی از نظرات شما رو مرور کنیم ببینیم شما همسایه های عزیز چی گفتید. آقای یزدان قزلو از تهران، همسایه خوب ما که هر روز هم مشارکت میکنن، گفتن سلام، بی تفاوتی در جامعه یه نوع بیماری اجتماعی. حالا اگه احساس مسئولیت در مقابل همنوع در جامعه تقویت بشه، در نتیجه مشارکت و همدلی به تبع اون بیشتر میشه و شاهد جامعه شادتر، پر انرژی تر و اخلاق گراتر خواهیم بود. درود بر شما. خانم صلواتی از تهران نوشتن که با سلام، من اصلا خودم نمیتونم در مقابل مشکلات مردم بی تفاوت باشم. اما یکی دیگه از همراهان همیشگیمون، همسایه خوبمون، خانم فیروزه شیرابند از رومشکان، گفتن سلام عزیزان خونه زندگی. اول بگم احسنت و آقا فرزاد، به نظر من ماها باید نسبت به هم نوع خودمون هیچ وقت بی تفاوت نباشیم، مخصوصا نسبت به افراد ضعیف. متاسفانه بعضی خیلی راحت از اینجور اتفاقات بی تفاوت میگذرن. عزیزان تکیه‌گاه هم باشیم، مهربونی سخت نیست. متشکرم.
اما خوبه که الان یه نگاهی هم بندازیم به صفحه مجازی خونه زندگی با آدرس خونه نقطه زندگی. فرزاد جان الان که داشتم صفحه مجازی خونه زندگی رو میدیدم اصلا یه پیامی دیدم از خانم فیروزه خانوم که کلی کیف کردم، خطاب به شما گفتن، گفتن دمت گرم آقا فرزاد.
دارم نستاد به من
ببین چه کار خوبی کردی مادر، زنده باشی. شریفی نازنین از همسایه همیشه همراه ما هم خان جون برامون پیام فرستادن، گفتن که دل انسان باید کانون گرمی برای همه انسان ها باشد و همواره به هم نوع خیش بیندیشد در هر کجای دنیا که هستند، از هر نژاد و رنگ و چهره و فرهنگ و تمدنی، و برای همه آنها خوشبختی و رفاه و آسایش بخواهد و همه را چون خود بداند.
زیبا گفتن شریف، عالی گفت،
درود بر شما. همسایه نازنین دیگه ای گفتن که ای کاش همه رو از خودمون بدانیم، غم دیگران غم ما و خوشحالی آنها خوشحالی ما باشد. فرزا مادر بیا میوه بخور. خان جون بفرمایید. سعید جان شما
ممنون.
اصلا انرژی من افتاده بود. انجیر مامان جان، این انجیر رو تموم نمیشه. بابا دست و گوارا شما هنگ کرد.
یعنی چی؟
بخور بخور. خاصیت داره انقدر قرم نزن.
خوشمزگی. خب مادر جو خوشکش کن.
خوش کنم مادر؟ آره. نمیدونم چطوری میشه، خوب میشه؟
بله که خوب میشه.
خان جون
بله
ببخشید، چند انجیری برای خوش کردن مناسبه؟ هر انجیری میشه خوش کرد؟
نه، بهترین نوع انجیر برای تهیه انجیر خشک مرغوب انجیر استهبانه. آره اون انجیرایی که زرد و خوشرنگ و خیلی شیرین هستن و اونا بعد خوش شدن شبیه انجیر خشک بازار میشن.
میگم خان جون وقتی میخوایم انجیر بخریم برای خوش کردن، به نظرتون مهم اینه که خیلی رسیده باشه یا نه مثلا سفتر باشه؟
مادر موقع خرید انجیر تازه باید دقت بکنی که مزه میوه ترش نباشه. پوست میوه باید تازه باشه، انجیرش هم تا یه حدی باید نرم باشه. آره
وای من یاد باغ عموی بابام افتادم، خدا بیامرزه،
خدا رحمتش کنه،
زنده باشی. همیشه انجیراشو خوش میکرد خان.
خدا رحمتش کنه. انجیرو خوش میکرد بابا،
باغای بزرگ و عمده اینا تولید انجیر داشتن. آره بعد از روش خوش کردن زیر نور خورشید استفاده میکردم. میوه انجیر تا زمان نیمه خوش شدن روی درخت میمونه دیگه خودش. بعد از ریزش میوه و جمع‌آوریش از زیر درخت میان توی جایگاه خاصی که از قبل حالا ساخته شده، اونا رو میریزن اونجا. فقط باید سعی کنیم که انجیر روی این جایگاه به صورت یه لایه قرار بگیره، روی هم دیگه نیاد.
بعد چقدر طول میکشه؟
زیاد نیست، 3 روز تا 5 روز بیشتر طول نمیکشه.
خب اون که 3 روز تا 5 روز که واسه هوای بیرون آفتابه، تو خونه چی؟ چجوری باید انجیر خوش کنی؟
اولین و معمول ترین روش این انجیر خوش کردن استفاده از نور آفتاب و جریان هوا و باده.
درست.
انجیر رو باید روی یه توری مشبک توی یه جهت بچینی، یه چند روزی در معرض نور خورشید قرار بدی. روی انجیرارم با یه توری نازک بپوشونی که گرد و غبار و حشرات نیان. وقتی که انجیراتون خوش شد بعد اونا رو صبح زود جمع بکنی، برای اینکه هوا که گرم بشه این نرم میشه و ماندگاریش میاد پایین.
چه نکته خوبی،
چه راحت بود ولی.
آره میتونی برای خوش کردن انجیر میوه ها رو به شکل تسبیح از نخ عبور بدی، حتما تو بازار دیدین.
آره
بعد اونو بذارین یه جایی که نور خورشیده، اونجا آویزون کنین. قبل از خوش کردنش هم میتونی یه مقدار آرد بهش بزنی.
این روش خوبیه برای تو خونه و آپارتمان دیگه که مدام فضای زیادی نداره برای خوش کردن. حالا خانم من یه روش امروزیش هم بگم که با فره.
آها خب زمان ما فر نبود. آره. ما بلد نیستیم.
نه خب قدیما با آفتاب خوش میکردن. البته من خودم هنوز این روش امتحان نکردم و دوستم برام فرستاده. بذارید من اصلا از خود این روی متنی که برام فرستاده بخونم. نوشته که فر رو از قبل گم میکنیم و دمای اون بر روی 60 درجه سانتیگراد یا 140 درجه فارنهایت قرار بد بگیرد. سپس میوه انجیر رو روی صفحه مشبکی درون فر قرار دهید. در فر باید کمی باز باشد تا رطوبت انجیر از فر خارج شود. مراقب باشید درجه حرارت از 135 درجه بیشتر نشود.
بله.
در غیر این صورت انجیر بسیار داغ شده و پخته میشود. اینم این نکته ایه. همچنین انجیر درون فر بایستی در هر چند وقت یک بار چرخانده و پشت رو گردد. مدت زمان مورد نیاز برای ماندن انجیر نیمه خشک درون فر حدود 12 تا 18 ساعت می باشد. انجیر تازه یا همون تر ممکن است درون فر تا 36 ساعت زمان نیاز داشته باشد.
یعنی همینطور باید فر روشن باشه؟
اینجوری که این نوشته. انجیر خوش زمانی به دست آمده که آب داخل میوه کاملا خوش شود و انجیر حالت چروکیدگی پیدا کند.
طبیعیش بهتره.
بله، یکی از این روش‌ها رو امتحان کنیم، ما رو نجات بدین از این انجیرای تازه. میگم بخور خراب میشه. هی
آخه میگه به خوشمزگی خوام.
آخه میگه خراب میشه، هی همینجوری همه رو باید بخوریم.
همه رو فرزاد باید بخوره خراب میشه.
اصلا مربای انجیر درست میکنم حالا.
آها اونم خیلی خوبه. مربای
انجیر.
بله خیلی هم خوشمزه.
بله.
سلام خسته نباشی رادیو سلامت. سلام خون زندگی آقا سعید. سلام مینا خانم. خانجون سلام. همه تون خسته نباشی. خیلی خوبه واقعا بادم به کسی کمک کنه. من دخالت نمی کنم ولی همیشه دوتا پسر دارم، دوتاشم میگم شیرم حلالتون نمی کنم مادر خانمتون خانمتون ناراحت کنید. و دخترم هم میگم دوتا دختر دارم، میگم مامان جان با مادر شوهرتون با خواهر شوهرتون دوست باشید. اونا این همه سکه مهرتون کردن، شیربه ها دادن، عروسی گرفتن، دشمن نگرفتن که.
خیلی ممنونم از مشارکتتون. ادامه بدیم، چه پیامکی چه تلفنی چه در صفحمون فرقی نداره، فقط مهم اینه که نظر و تجربه خودتون در مورد موضوع امروز خونه زندگی برای ما ارسال. خب دوستی گفتن که من هر جا احساس کنم کسی نیاز به کمک داره با کمال میل این کار رو انجام میدم. این کار باعث آرامش فکر خودم میشه، ولی خب یه وقتایی اگه همسرم کنارم باشه اون معمولا نمیذاره کمک بکنم، میگه که مسائل مردم به ما مربوط نمیشه، ولی تنها که باشم حتما این کار رو انجام میدم. اتفاقا نکته جالبی که در موردش صحبت کنیم 911 1474. خب همسایه های نازنین خونه زندگی، قول دادیم که امروز در بخش درمانگاه مهر خونه زندگیمون بپردازیم به آبله میمون، با توجه به اینکه خیلی از شما همسایه ها اظهار نگرانی هم کرده بودیم و خواسته بودیم که ارتباط بگیریم و بیشتر آگاه بشیم که اصلا چجوریه واقعا وارد کشور ما شده، چقدر باید نگران باشیم. این کار رو الان انجام دادیم، سوالاتتون هم به دست ما رسیده. ارتباطم برقرار شده با جناب آقای دکتر شهنام عرشی، مدیر مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت. آقای دکتر عرشی عزیز و نازنین سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان بینندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر عرشی، آبله میمون حالا چند وقتی بود که ما شنیده بودیم و خیلی هم توی این مدت نگران بودن. البته همیشه یه چیزایی که شاید یه ذره جدیده برای مردم، در کنارش کلی هم شایعه درست میشه دیگه. اصل ماجرا چیه؟ الان در کشور ما کسی هست که ابتلا پیدا کرده باشه به آبله میمون؟ بعد چه جوریه؟ چه کسانی در معرض ابتلا قرار دارن؟ چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم؟ در خدمتتون هستیم که انشالله مفصل در مورد همه این مسائل صحبت کنیم.
بله، خواهش میکنم. آبله میمونی یک بیماری عفونیه که فعلا به صورت نسبتا وسیع در کشورهای اروپایی و کشورهای قاره امریکا شیوع پیدا کرده. سابقا این در مسافرینی که از مسافرت افریقا برمیگشتن دیده میشد تکوتو، ولی در سال اخیر این موارد زیاد شده و انتقال در بین کسانی هم که مسافرت به افریقا نداشتن در کشورهای امریکایی و اروپایی دیده شده و افزایش پیدا کرده. تا به حال حدود 30,000 موردش در این کشورها شناسایی شده. ما اولین نمونمون که اصولاً در یک مسافره وارده از خارج بوده دیروز گزارش کردیم، یک مورد آبله میمونی رو، و در کشورهای اطراف هم به تعداد 30-40 مورد تک و توک دیده شده. این بیماری کلن یک بیماری تبدار هست با زایات پوستی،
بله،
و احیاناً غدد لنفاوی، تورم غدد لنفاوی. و باز لازم مجدد عرض بکنم که در حال حاضر بیماریه که ممکن افرادی که مسافرت به کشورهای آلوده رو دارن درشون دیده بشه که دستورالعمل‌هایی هم صادر شده.
بله. بعد چقدر جای نگرانی داره آقای عرشی، مثلا از لحاظ سرایت؟ آیا دیگران مبتلا میشن به راحتی و اون فردی که مبتلاست کامل باید مثل همین کرونایی که این چند سال درگیرش هستیم قرنطینه بشه؟ داستان چیه؟
این اصلا قابل مقایسه با کرونا نیست، از این لحاظ جای نگرانی نیست. بیشتر افرادی که مسافرت داشتن به کشورهای،
بله،
آلوده، موقع ورود به کشور تا 3 هفته با تواضعشون باشه که اگر بیماری تبداری پیدا کردن که با زایات پوستی همراه است، حتما به مراکز بهداشت درمانی یا پزشکان مرتبط مراجعه بکنن که خدای نکرده برای اطرافیانشون مشکل ایجاد نکنه. سرایت این بیماری از راه تنفسی و اینا نیست، در دوره نهفتگی بیماری یا دوره کمون بیماری منتقل نمیشه.
بله.
ولی اگر کسی زایات پوستی مثل تاول یا احیانا زخم و اینا پیدا کرد به خاطر این بیماری، باید حواسش باشه که اطرافیانش رو مبتلا نکنه. پس اولین توصیه ما به افرادی هست و نگرانی در مورد افرادی هست که از مسافرت‌های خارجی برمیگردن و باید حواسشون باشه که تا 2-3 هفته اگر بعد از مسافرت، بعد از ورود به کشور یا خروج از اون کشور آلوده بیماری تبداری بود، حتما به پزشک مراجعه بکنه.
بله. آقای دکتر عرشی، آیا احتمال میدید که در مورد آبله میمونی هم طرح واکسیناسیون عمومی بخواد اتفاق بیفته یا نه نیازی نمی‌بینم؟
در حال حاضر مسئله واکسیناسیون عمومی حتی در کشورهایی که این بیماری شیوع پیدا کرده و به نوعی در بین گروه‌های خاصی اپیدمی است مطرح نیست، چون شرایط خاصی داره. یک بیماری خود به خود محدود شونده هست، مرگ و میرش بسیار کم هست و انتقالش هم به این راحتی نیست، در تماس‌های خیلی نزدیک و طولانی منتقل میشه.
نه
فعلا بحثی از واکسیناسیون در هیچ جا مطرح نیست.
بله. بعد شاید حالا ظاهرش، علائم ظاهریش یه ذره مشابه بعضی از عوارض دیگه پوستی باشه. دوستان پرسیدن که